عامل درونی چی بود؟ روحیه ظلم‌ستیزی مردم ما. کی مسئول این رو پیدا بکنه و بیدار بکنه؟ بیدار کردن باشه بهتر از پیدا کردنه. کی باید اینو بیدار کنه؟ بزرگواری که فهمیدن روحیه ظلم‌ستیزی تو مردم ما بود، باید یه چیزی باشه که کسی اونا، وقتی میگیم بیدار کردن یعنی یه مایه‌ای هست باید بالقوه چی بشه؟ آه یه آدمی هرچی میگن ظلم شده، عجب چه بد، ماکارونی داریم سالاد ماکارونی بخور، ندارم میگه ظلم شده، خیلی بد شده، یکم کشمش بیشتر گوش بریز، که تمام عشقش اینه که سالاد با کشمش بخوره، داریم میگیم آش رو با جاش بردن، این نگران اینه، برای خوش پیامک میزنه. خب اینو نمیشه روی ظلم‌ستیزیش رو بیدار کرد، یعنی شاید بهتره بگم روی ظلم‌ستیزی نداره، خدا آبرو هر مؤمن و مؤمنه رو میبره بهش برگردونه. خب میگم فوشو بذار اصلا صاحبش برش میداره، این مسئله خوبیه. خب حالا این که اینو پیدا بکنن و بیدار بکنن، دو جور روشنفکر تو کشور ما حرکت میکنن، برخی دینی برخی سکولار. حالا لطف میکنیم به سکولار هم فعلا میگیم روشنفکر، این طرف روحانیتن، شهید بهشتی و شهید مطهری و آقا و آقای هاشمی و آقای منتظری و شهید مفتح و اینان، اون طرف هم یه سری سکولار هم. از حزب توده بگیرین تا دیگران، هر دو میخوان بیدار کن روی ظلم ستیزی رو، ولی هر کی میخواد به روش خودش و برای منافع خودش. اما سکولار های بیچاره گرفتاریشون اینی که خوردن به طور امام، امام به کسی باج، گفتم امام مشروطیت خوب، امام به نظر من امام تاریخ بلعیده بود. خب وقتی یه بچه 17 ساله بلند میشه قم میاد تهران میره تو مریض وای میسه مرحوم مدرس رو نگاه میکنه و عشقش مرحوم مدرسه، وقتی این آدم میره دیدن مرحوم کاشانی و به اون میگه شما این کارا رو بکن و آقای کاشانی وقتی میشناستش میگه بشین باش درد دل میکنه، این آدم تمام اینا رو دیده و شنیده و خونده و فهمیده. لذا من معتقدم وقتی انقلاب اومد آغاز بشه، این موج انقلاب شکل بگیره، امام موج انقلاب رو پیدا کرد، یه صندلی سر اون موج چسبوند، نشست رو صندلی، همونجا مطالعه کرد، همونجا درس داد، همونجا خوابید، همونجا غذا خورد. وقتی اومدن یه عده موج سواری کردن، دیدن قبلا این موج به صورت کنترا توسط امام برداشته شده. تو مشروطیت چی شد؟ شیخ فضل‌الله اسد عبدالله بهبانی و نمیدونم شیخ عبدالله بهبانی و اسد محمد طباطبایی اینجا و مرحوم ناینی اونجا همه حرکت کردن، اومدن کار که به نتیجه رسید یه باری سرکله تقی‌زاده و دیگران پیدا شد. امام از اول موجو گرفت، بود بنام هر کی اومد از امام گفت بفرمایید در باره موج نشستم جا نیست، تموش، مطلقا اجازه نداد کسی، به همه حق داد بیان انتخاب کنن، که به اون میرسیم که آقای دو میگن سهم ما تو انقلاب کو. بفهمید خوشمایه ایم، خوشگلیم ما، گلمون خوبه. نه یه روحیه هست، بستگی داره چجوری هدایتش کنید. خب یعنی شما فرض کنید مردمیان از این ور خیلی مهربان، کجا مثل هیئت همه یه باری خواهر برداری جا از خواهر بفهم بسید بچه تو بودید من بگیرم چی باری مهربون شدی، بعد با هم که دست داده با قفل فرمون میای. این یعنی ما این روحیه رو داریم، اینم داریم. این که هدایت بشه قفل فرمون مال کجاست؟ مال دشمنه. خب ما باید اینجوری باشیم، یعنی همش خواهر من بچه‌تون نگه دارم شما مثلا راحت بشید استراحت کنید. خب ما اینیم، این باید هدایت بشه. چه جوری این هدایت میشه؟ یه بحث نظری داره یه بحث عملی. بحث نظریش یه حرفه که ما باید به مردم بگیم این بحث عملی، این مهمتر از اینه. پیغمبر فبما رحمت من الله دیگه، انقدر خوش اخلاقه همه ذیل خوش اخلاقی او را میافتن. برای چی آقا وقتی مسئولین دعوا میکنن اینقدر چیز میکنه بابا اینقدر با هم دعوا؟ چرا؟ وقتی مسئولین دعوا میکنن مردم همدیگر رو خواهند درید. مثلا شما ببینین فرض بفرمایید تیمای فوتبال، مثلا این بازیکن همین تیمای فوتبال حالا شوتبال دو میدانی که ما تو کشور داریم، نه ازم دقت کنید، نه نه به خاطر این که نه بهش میگیم حق چیه نه میگیم حق تو چطوری بگیر، الان مثلا ببینید این تیمای فوتبال بازیکن‌ها شما هم رفیقن، ارتباط دارن، بعضی وقتا طرفدارای فوتبال می‌بینی به خون هم تشنه. من پیرایشگاهی می‌رفتم، سه تا داداش بودن، اینا طرفدار پرسپولیس بودن، باباشون استقلالی بود یا بالعکس. اینا میگفتن ما روزایی که این دو تا تیم بازی دارن و تیم مثلا تیم پدرشون میبازه، این سه تا رو خونه بیرون می‌کنن میان آرایشگاه می‌خوابن. باقا آره هم پیرایشگاه اونجا میخوابن. گفتم چرا؟ بابام عصبانیه مثلا، خود اونا اینجوری با هم دعوا نمیکنن، اینا با هم دعوا میکنن. میفهمین؟ یعنی میخوام بگم این از رأس هرم که میاد پایین تشدید میشه، اون بالا خیلی خیلی نرم باشن اینجا یه امیدی هست، اون بالا دعوا بکنن اینا هم دیگه رو تکه تکه میکنن. لذا انتخاباتو ببینید چقدر بعضی وقتا 88 ببین قبل انتخابات چقدر ملتهب بود فضا، اون بالا به هم مترک میندازن اینا هم دیگه رو میکشن. ما اون حس خوب رو، این رویه خوبی که یه جا مهربونن یه جا دعوا میکنن، بالا باید خوب باشیم تا پایین دعوا نشه. خب مردم حقوقی دارن، آره، تو بعد نظری باید حقوقشون رو بهشون بگیم، تو بعد عملی رفتار ما طوری باشه تا مردم یک احساس نکنن حق الکی دارن، حقوقشون معلوم باشه و تکالیفشون، دو بدونن راه گرفتن حق پرخاشگری نیست. اما وقتی شما نگاه میکنید تو مسئولین ما، این وزارتخونه از اون وزارتخونه شکایت میکنه، دیدی چقدر مسئولین اصلا شکایت میکنن؟ این معاون رئیس جمهور از اون رئیس جمهور، اون وزیر از اونی که نماینده مجلس، اون نماینده مجلس از اونی که قوه قضایی، وقتی در حد رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور با هم اختلاف میکنن در حدی که به قوه قضایی میکشونن، شما میخواید تو خیابون چه اتفاقی بیفته؟ این روحیه دعوا بین اینا چه اتفاقی رو در خب اونم معلومه برشی دعوا میشه. من معتقدم کار برای خدا باشه توش دعوا درست نمیشه. بفرمایید.
ولی مثلا برعکس این رو هم اوایل انقلاب می‌بینیم،
امام صبر کنید، امام هست، بدنه که با امام همراهن کیان؟ آقا هست، شهید بهشتی هست، شهید مطهری هست، آقای هاشمی هست، آقای منتظری هست، شهید مفتح هست، شهید رجایی هست، همه اینا با امامه. خب بنی صد شروع میکنه به شلوغ پلوغی، بدنه جامعه به هم میریزه، منافقین تو خیابون با چاقو شروع میکنن مردمو زدن، چند روز کشور به آشوب و التهاب کشیده میشه، اسفند توی دانشگاه تهران درگیری میشه، صد بار تلویزیون نشون داده. این دعوا به بدنه جامعه کشیده میشه تا اینکه بنی صد چی میشه؟ عدم کفایت میدن، او فرار میکنه، بازی مدت کشور به هم ریخته است. اما این که در کنار امام کلی آدم دارن اون جبهه آرامش رو چی میکنن؟ هی ولی میبینید کاری که بنی صدر میکنه نه چه خودشون میده، حالا او میره شهید رجایی شهید باهنه شهید میشن، آقا میشه رئیس جمهور، آقا که میشه رئیس جمهور تو بدن مردم دعوا از بین میره. اما زمانی که بنی صدر هست دعوا را میندازه با شهید بهشتی، با آقا، با آقای هاشمی، با امام، تو جامعه هم چی میبینیم؟ درگیری میبینیم. ما بفهمید اشکال نداره، امام برای این که وظیفه ولی اینه که موله علی رو روش بده، امام بعد تو نامه با آقای منتظری میگه والله من با دولت بازرگان از اول مخالف بودم، ولی دوستان گفتن. اولی که اینا اومدن خب بس این بود که کی دولت تشکیل بده، گفتن آقا اینا سابقه دارن و کار سیاسی و فلان، امام داد دست اینا. آقا امام میدونست چی میشه، امام وقتی میگه والله از اول مخالف بودم یعنی میدونست چی میشه. چرا داد؟ تا به همه بگه اینا این کاره، اگه نمیداد چی میگفتن؟ انقلاب کرد، خودش کار دست گرفت نذاش اینا، والله اینا کننده کار بودن. بفهم اون غلطه. اما یه نکته نهایت کنید، مطابق قانون سال 58 رئیس جمهور تو کشور هیچ کاری نبوده. سال 58 که قانون میذارن میگن رئیس جمهور برای مردم میاد، بعد یه نخست وزیر رو پیشنهاد میکنه به کجا؟ به مجلس. مجلس او رو تایید میکنن، بعد او وزراشو معرفی میکنه. آقا تو دور دوم سال 64 که قطعا این فرد سال 88 این عقب مونده سیاسی رو نمیخواستن، سفتم گفتن، امام فرمودن صلاح نیستش. و الا رفتارهایی که این آدم از سال 60 تا 64 کرد توی تندرویاش تو اقتصاد، خب دولتی کردن اقتصاد که هنوز ما داریم لطمش رو میبینیم. تندرویاش توی جریان گشت سار الله و نمیدونم آستین کوتاه رو راه ندین و هر کی که موهاش بیرونه توی ادارات راه ندن و اصخایی میکنم. این اتفاقات که اون موقع افتاد، آقا به این نتیجه رسید که این آدم به درد، یعنی تو 4 سال دوم که کاملا تحمیلیه، تو 4 سال اول که اختلافات آغاز شد امام دائما گفتن چیز کنید، کوتاه بیاید مثلا با دوستی و مفاهمه، ولی تو قانون اون موقع این بود که رئیس جمهور تو کشور هیچ نقشی، عملا همه کار نخست وزیر بود. به همین خاطر سال 68 گفتن آقا این رئیس جمهور و نخست وزیر دوتاش زائده، به خاطر این که کار دست اینه، اینو مردم انتخاب میکنن. خب همون که مردم انتخاب میکنن خودش هیئت دولت داشته باشه، بذار نخست وزیر سال 68 از قانون ما چی شد؟ حذف شد. این که بررسی نکردن کار غلطی کردن، اما اگه بررسی میکنن عملکرد هیئت دولت زیر نظر کیه؟ نخست وزیر، چون مقام اجرایی نخست وزیره در اون دوره، نه رئیس جمهور. هیچی، فرمایشی بود دیگه، برای این حذف کردن. رئیس جمهور توی قانون اساسی سابق ما، رئیس جمهور بدونید چه اشتباه چی بود؟ اشتباه این بود تو کشوری که رهبر ندارن مثل فرانسه، رئیس جمهور انتخاب میکنن، هیئت دولت و نخست وزیر اداره میکنه، رئیس جمهور میشه نفر اول. ولی وقتی ما رهبر داریم، این رئیس جمهور این وسط از اون ور مونده، از این ور رونده، هیچ کار است. بذار سال 68 به درستی اینو فهمیدن. امام هم تو نامه که می نویسن برای بازدیگر قانون اساسی، یکی از موارد همینه، میگن اینو درست کنید، رأس قوه مجریه بالاخره تکلیفش چیه؟ بفهمید. نه، اون کاری که آقا کردن این بود که علی رغم این که 8 سال با آقای موسوی اختلاف داشتن، اینو بیرونیش نکردن. یعنی 64 تا 68 آقا رسما مخالف بود، امام هم مکتوب نگفت آقای موسوی، ولی چون آقا دیدن که نظر امام اینه که آقا برای حفظ وحدت و فلان، آقا 4 سال صبر کرد، هیچی هم نگفت، در حالی که به شدت با سیاست آقای موسوی چی بود؟ مخالف بود، علنی کردن. مثلا اون کاری که آقای احمدی نژاد رفت تو مجلس سواری فیلم و فلان، و که آقا گفتن این کار عقلا و شرعا و اخلاقا حرامه، یا این فضایی که فعلا داریم. آره، به خاطر اینکه تو اون دوره کشور در حال جنگه، خب کشور در حال جنگ، هیچ کار، یعنی ما توی فضای وحشتناک افتادیم. از اون طرف چه امام چه آقا معتقدن اقتصاد باید واگذار بشه، روحیه نخست وزیر اینه که نخیر، باید اقتصاد دولتی اداره بشه. بعد میاد دولتای بعدم که میان سر کار، کلا دولتایی که قدرت دستشون باشه چی؟ خوشش بچه واگذار کنیم به مردم. واگذاری به مردم یعنی از دست دادن قدرت، خب قدرت رو نگه می‌دارین. بابا یه باشگاه پرسپولیس استقلال رو واگذار نمی‌کنن. یا آقا اینو واگذار، این طرفداراشون میان پول بدن اینا رو بخرن، نه نگه میدارن. چرا؟ چون اینا هم سر به زنگ عامل قدرته. شما یه آدم میخوای محبوب کنی، در زمان قوت یه تیم بذار مدیر عامل، محبوبیت پیدا میکنه، بذار مربی، بعد میشه با این کار پیش برد. چطور پیروز شد انقلاب؟ از حیث موضع مغلوب، رژیم از دفع عامل بیرونی ناتوان بود، از اینکه چیکار بکنه؟ رضایت مردم رو جلب بکنه، استبداد، استعمار، اسلام، نمیتونست استبداد رو زائل بکنه، استعمار رو زائل بکنه، اسلام محقق بکنه. از این که مردم از چی ناراضی هن و چی رو نمیخوان و چی رو میخوان، رژیم نمیتونست اونا که مردم نمیخوان رو حذف کنه و اونی که میخوان رو چکا کنه؟ محقق کنه. دو، تو عامل درونی هم گیر داشت، یعنی در مقابل ظلم ستیزی مردم چیکار کرد؟ رفت به سمت زور، یعنی سرکوبی آغاز کرد، به جهت نظامی شروع کرد به شکنجه کردن و فلان، به جهت فرهنگی هم خواستن سر مردم رو کلا بذارن. اول که شاه مقاومت کرد و اینو گذاشت و اونو گذاشت، اون یکی اومد گفت اینا چیز نیست، اینا ازهاری رو گشته بودن، میگفتش که آره این کسایی که میگن راهپیمایی، راهپیمایی نبوده، صدای نوار بوده. بعد شعر درست کردن، ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. بعد هی مثلا یه حالته که مردم انگار میخوان به استحمار بکشن، حلیش این نیست، هرشونو کلا میذاریم میره. به جهت فرهنگی مردم احمق فرض کردن، به جهت نظامی هم به شدت شروع کردن به سرکوب کردن. این دلیل پیروزی از موضع مغلوب، از موضع شاه و سیستم، از موضع غالب. گروه ها و افراد نقش داشتن، رهبری نقش داشت، شعارها شفاف بود، هدف معلوم بود. چه شکلی؟ اینو ببین، اینو چهارتا الان میاد، اینو ننوشتین اشکال نداره، از حیث موضع قالب اما تک تک اینا رو بس میکنه. نقش گروه ها و افراد، افراد مختلف و گروه های مختلف تو انقلاب چه نقشی داشتن؟ این قسمت رو یه ذره خواهش کنم بیشتر دقت بکنید، چون این بحث سمخواهی هم همینجا مطرح میشه. اولین ویژگی انقلاب همگانی بودنش بود، یعنی همه چی بودن؟ آقای کی انقلاب کرد؟ روحانیون، دانشجوها، اساتید، بازاریا، کارگرا، کشاورزا، کی؟ همه. این همگانی بودن، حس اسلامی تو اقشار مختلف بود. ما وقتی نگاه میکنیم به راهپیمایی ها، به شعارها، به پیروزی انقلاب، وقتی انقلاب پیروز شده شما نگاه کنید مردم شعراشون چه شکلیه. اوج انقلاب روز عاشورا تا سواست در سال 57. دو، تعبد به دستور رهبری دینی. امام میگه کار مسلحانه نکنید، میگن باشه. از اون بر میگه یه کارایی بکنید. شب 21 بهمن امام میگه چیکار کنید؟ بریزید بیرون حکومت نظامی رو. اخیرا یه بزرگواری رو یه جای زیارت کردیم، ایشون میگه وقتی امام زنگ زدن با آیت طالقانی من اونجا بودم، یه آقایی که از سابقین انقلاب هستن، ایشون میفرمودن امام زنگ به آقای طالقانی گفتن که آقا امام فرمودن که چیز بشه، حکومت نظامی شکسته بشه. اینو گفت، ایشون گفت من نشسته بودم، آقای طالقانی تلفنی با امام صحبت کردن، آقای طالقانی گفت آقا اگر چیز بشه حکومت نظامی بشکنیم اینا حمام خون را میندازن. گفتن میزنیم، میگیریم، میبندیم. میگفت با امام بس کرد، یه باری امام گفتن که اگه دستور من نباشه چی؟ که میگفت آقای طالقانی بیارد، اینجوری زد تو صورتش و اشکش در اومد که مثلا دستور از کجاست و فلان اینا. گفتن حکومت نظامی رو شکستن، انقلاب پیروز شد. بعد که گرفتن بزرگان ساواکو معلوم شد اون شب 21 قرار بوده 3000 نفر در سراسر کشور همون شب دستگیر بشن، 300 تای اصلی بزرگان نظام همون سحر چی بشن؟ اعدام بشن. فردا کی بود؟ کی بود؟ من. و اگه انقلاب سر نداشته باشه چی میشه؟ میشه مثل مصر، مثل تونس. انقلاب بدون سر به نتیجه نمیرسه. سوم، گروه های غیر اسلامی و بحث سمخایی. برخی میگن آقا نمیدونم فلان گروه هم در انقلاب نقش داشت. بسیار خوب، ما منکر نقش گروه ها در انقلاب چی نیستیم، اما شما بگید بعد از اینکه انقلاب پیروز شد چجور باید سهم بدیم؟ ها؟ مثلا حزب توده بیاد سهمشو بگیره، بر چه اساس سهمشو بدیم؟ آقا ما در روز فلان 27 نفر شرکت کردیم، روز فلان 29 تا بودیم، توی شعارها صدای ما تا طبقه 4 ما آپارتمان رفته، طبقه 5 هم بعضی گفتن شنیدن. بنویس اینا رو ببریم تو فرمول. ها؟ امام گفت آقا هر کی توی انقلاب بوده نبوده بیان، تکلیف رو چی تعیین میکنه؟ چی؟ صندوق رای، مردم رای بدن، مردم بگن چی میخوان. حالا اینجا نکته عرض بکنم، بقیه میگن آقا مردم نفهمیدن چی رو انتخاب کردن. اولا مردم سال 58 رای دادن، سال 68 دوباره به قانون اساسی رای دادن. اما سوال من اینه، نمیدونم چجور انتخابات وقتی مردم به افراد خاصی رای میدن، مردمی آزاداندیش شرکت کننده در انتخابات، مردمی طالب مطبوعات آزاد، جامعه مدنی، اما اگر به یک کسی رای بدن که برخی خوششون نمیاد، سیرزمینی خور، بی سواد، دهاتی و غیره، آقا این مردم هم مردم 4 سال قبلن؟ نه، فرق میکنه تو این 4 سال این مردم. بفهم آره، من الان عرض میکنم مردم ما عرض کردم که میگم اعصاب آدمو خرد میکنن. چرا اعصاب آدمو خرد میکنن؟ چون حافظه تاریخشون کوتاهه. خب یه کسی تندترین رفتارا رو میکنه، بعد میاد میگه آمدم که گشت ارشاد رو جمع بکنم. اینجا ما باید مردم مذمت کنیم. لذا چه مردم اون زمانی که 25 میلیون به یکی رای میدن، بنده میگم این مردم بهترین مردم دنیان، نه موقعی که 20 میلیون به یکی دیگه رای میدن میگم بدترین مردم دنیان. سال 76 بس بود آقا چی شد؟ گفتیم آقا رأی مردم رأی نه به جریان حاکم بود، یه فضای اختناق تو دولت سازندگی بود، مردم به این نه گفتن. سال 84 که ورق برگشت گفتیم آقا این نه بود به دولتی که داشت از انقلاب فاصله میگرفت، اما اون کسی که مردم 20 میلیون رأی میدن میگه اینو بهترین مردم دنیا، بعد مردم 25 میلیون بکی رای میدن، میگه اینا نفهمترین مردم دنیا، او قابل مذمته. ولی ما نه اونجوری مردم رو مد میکنیم، نه اینجوری. اصلا ما قبلش بقیش بودیم و اصلا اکثریت در جامعه اسلامی موضوعیت نداره. اما این که من یه روز بگم مردم ما فهمیده ترین مردم، جا بگم نفهم ترین، من هیچ وقت اینو نگفتم. اما اینو میگم، مردم ما به جهت حافظه تاریخی ضعیفن ولی خیلی با احساسن، از اون وقت خیلی حساسن کسی بخواد تحقیرشون بکنه، از اون وقت بعضی جا خیلی جوگیرن، همینا رو با هم دارن. لذا نمیشه گفت اینا بهترین مردم تاریخن، الان که با ما نظر دادن، الان به ما نظر ندادن بدترین مردم تاریخ. نه، مردم ما با تمام ویژگی‌ها از امت رسول الله بالاتره، خب، اما خیلی ضعف دارن، خیلی هم قوت دارن. نقش امام گفت صندوق رأی، رأی بدن هر چی که شد. اما نقش زنا، این گروه افراد، چرا زنا رو جدا کردیم؟ به نظر میرسه زنا میتونستن اصلا به انقلاب کاری نداشته باشن، در حالی که این نبود، حاضر باشن ولی همون حضور همراه با نوعی چی؟ افت جایگاه، از جایگاه انسانی به جایگاه زنانه چیکار کنن؟ تنزل پیدا بکنن. ولی ما تو انقلاب میبینیم زنا حاضرن، حاضرن با رعایت چارچوب حاضرن، هم مستقیم هم غیر مستقیم. مستقیم حضور در صحنه با حفظ حریم حیا و عفاف، غیر مستقیم همدلی و تشویق مردان برای، خب ببینید اگه زنها نیان به شوهرها و بچه‌ها و پدراشون هم بگن نرید چی میشه، اما اگه زنها بیان تو میدون به نظر میسه مردا دیگه خیلی باید زایه باشن که چی؟ نیان. لذا این که زنها راه افتادن جلو در حرکت مردا خیلی چی بود؟ مؤثر بود. دو، نقش ممتاز رهبر. امام چه مزایایی داشت؟ از چه تاکتیکایی استفاده کرد؟ از چه روشهایی استفاده کرد؟ امام دو تا مزیت داره. یک، شرایط رهبری رو داره. شاید مطهری میگه من 4 تا ایمان در امام دیدم که در احدی مثل او ندیدم. یک، ایمان به خدا. دو، ایمان به مردم. سه، ایمان به راه. 4، ایمان به هدف. بارها به امام میگفتن آقا اینجوریه، امام میگفت من مردم رو میشناسم، و بعد نهایت دیدیم همونم شد. آقا ما اینو بگیم مردم همراهی نمیکنن، امام میگفت مردم همراهی میکنن. دو، قرار داشتن در مسیر فکری و روحی نیازهای مردم. مردم میگفتن، به مردم میگفتیم آقا به نظر شما این فضای ظلم و ستیز و اگه یک کسی در طول تاریخ باید درستش بکنه کیه؟ ظلم ستیز تاریخ کیه؟ مردم ما تون میگفتن کی؟ امام حسین علیه السلام. این مملکت امام حسینی میخواد، یا آدم همین ظلم ستیز بگیره. بس امام وقتی اومد مردم احساس کردن این آدم تو اون مسیری است که مردم مسیر درست میدونن، میخواد اسلام رو زنده بکنه، از اون بر از مردم طلبکار نیست، کسی رو به زور نمیاره، کسی رو ترد تبعیض قائل نمیشه، جونشو کف دستش گرفته، با تمام وجود حاضره از خودش هزینه کنه. مردم احساس کردن اون افقی که اونها رو به ابا عبدالله میرسونه، امام رو تو این افق معنا کردن، انگار این آدم به اون هدف چیه؟ نزدیکه. آیت الله مرعشی، رحمت الله علیه، مرعشی نجفی که جز مراجع بودن، ایشون وقتی سال 43 امامو گرفت بودن، میری دیدن امام میاد بیرون یه مصاحبه میکنه، تلویزیون هم نشون داد، ایشون میگه هیچ کدوم از ما شجاعت آقا رو نداریم، امام میگه. خب بعد میگه امام گفت کسی اگه میخواد به من کمک بکنه نره شفاعت بکنه پیش شاه که منو ول کنن اینا، راه منو ادامه بده. و بعد آیه مرعشی جایی میگه، اونجا نه، جایی میگه، میگه اگر آقا، امام رو میگه، در کربلا بود جز یاران ابا عبدالله بود. ما هم اگه بودیم بودیم. مطمئنی؟ شما مطمئنی کربلا بودی جز یاران ابا عبدالله بودی؟ اون علامه بزرگ که میگفت یا لیتنی کنتو معک، خواب دید، دیدین چی شد دیگه. خواب دید که امام حسین اومدن گفتن بلند شو بیا، رفتن و گفتن میخوام نماز بخونیم وایس جلوی ما. میگه تیر اول اومد جاخایدم، تیر دو، چند تا تیر اومد جاخایدم، خورد تو سر سینه ابا عبدالله. خواب بیدار شد تا مدت‌ها گریه می‌کرد. شما فکر کنید ما کربلا بودیم، من که قطعا یا علی اکبر بودم یا استبوالفضل، حضرت قاسم تهش بود. مطمئنی؟ آدم به خودش نیا کی اینقدر میتونه با اطمینان بگه. آقای مرعشی که خدمت حضرت صاحب عبانا فدار است، با اون مقام ها درشان میگه آقا اگه کربلا بود جز یاران عبا عبدالله. مردم احساس کردن، یعنی امام به دل مردم نشست، احساس کردن این همونیه که میخوان، جور جنس. تاکتیک های امام چی بود؟ امام شروع کرد با سکولاریسم مخالفت کردن، به این معنا که با این که دین و از سیاست جدا کردن، برای مردمی که معتقد بودن که پیغمبر اومده هم دین رو درست کنه هم سیاست رو. اما اینکه یک عده حاکم امام، شاه چرا این شکلیه، چرا شراب میخوره، این بچه رو با زنای خارجی، این مثلا مردم ما که قاطبهشون مسلمان بودن و اهل عفاف و اینا بودن نمیفهمیدن این یعنی چی. یعنی شاه چرا میزنه با فلان لیوانش به اون بعد یعنی چی، یعنی چی داری میخوری، عرق خوریه دیگه مثلا. امام رفت سراغ این که مسائل سیاسی از مسائل دینی جدا، پادشاه کشور اسلامی باید یه مسلمان واقعی باشه. اینجا بیداری اسلامی چیز شد، بیداری اسلامی به معنای انقلاب اسلامی، نه به معنای بیداری اسلامی کشور عربی. امام اینا رو آقا حکومت اومده سر کار، میگیم عدالت، آقا ما حالا داریم کارامونو میکنیم. حکومت موظفه اگر مردم برای عدالت تلاش میکنن تسهیل کنه، برپای عدالت با مردمه، ولی حکومت نباید جلوشو بگیره. عدالت در چه حدی؟ در این حد که قالب شهرهای ما از امکانات اولیه چیه؟ محرومه. دو، ارائه شعارها در قالب اسلامی، مردم مسلمانن، امام آزادی هم که میگیم، به امام میگن آقا شما با سینما مخالفی، امام میگه ما با سینما مخالف نیستیم. با چی مخالفیم؟ ما با فحشا مخالفیم. یعنی امام برای که جذب کنه میگه بله من خودم با سینما موافقم، تو هم فیلمای مارلون براندو رو دیدم، پسندیدم. جست نمیگیره، میگه ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. میگن شما قائل به آزادی هستین، امام میگه من قائل به آزادی هستم، اما قائل به دلگی و یلگی و رها شدگی، حالا عبارت من این نیستم که کسی بیاد فحاشی بکنه. امام حواسش به عواطف اسلامی مردم چی هست. سه، شخصیت دادن به مردم. هر چقدر که قبل مردم تحقیر شدن توسط استعمار و استبداد، امام نقطه مقابلش عمل میکنه. این البته شیوه آدم های مستبد. قرآن در مورد فرعون میگه فستخف قومه چی؟ فعطاؤو. قومش انقدر خفیف کرده بود، انقدر ذلیل کرده بود، یعنی آدم رو تحقیر میکنه، انقدر حقیر شده دیگه هرچی میگی میگه چشم. نقش شفاف شعار امام، شما این شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی به نظرتون چجوری درست شد؟ بله؟ نه، میخوام بگم خیلی مبنایی در میادا. مردم دنبال چی بودن؟ استعمار نمیخواستن، درسته؟ سلبی ها یادتونه؟ چند از پیش گفتیم یادتون رفت؟ امام مردم چی نمیخواستن؟ استعمار و استبداد. چی میخواستن؟ اسلام. از این سه تا از این سه تا چیزی که مردم میخواستن چه شعاری در میاد؟ چی؟ استقلال آزادی جمهوری اسلامی. مردم میخواستن کشور مستعمره نباشه. ببینید، مستعمره نه به معنای این که ما یه کشوری اومده مثلا قیم کشور ما شده، نه، به این معنا که در کشور ما استقلال در تصمیم گیری نیست، ما میخوام خودمون تصمیم بگیریم چه کار بکنیم چه کار نکنیم. امام با استعمار درگیر شد، یعنی استقلال شعار، واقعا شعار حساب شده بودن که میگفتن استقلال. برای چی ما با اسرائیل این شکلی بودیم؟ برای چی امریکایی تو ایران حاکم علی‌الاطلاق بودن؟ برای چی مستشاراشون حق توحش میگرفتن؟ ها؟ میگم اینا اون چیزایی که ما باید بگیم. بعضی وقتا انسان میگه با 22 بهمن میشه برین سراغ 4 تا ارتشی قدیم، چه داخل چه خارج، بعد سندار نشون بدین، فیشای حقوقی اینا که هست که آقا چجوری حق توحش در ذکر میشده، چقدر بابت این میگرفتن. متاسفانه نمیدونم دعای فجر هم شده مثل ایام محرم، این دفعه ایام عاشورا مشهد بودم، یه بنده خدا میگفت از این سریال مختار چند تا فیلم سینمایی در آوردن با اسامی مختلف، مختار و دیگر هیچ، دیگر هیچ و مختار. بابا حالا زحمت کشه، اما دیگه محرم شده، شب دعامو نشون بدیم، مختار نشون بدیم با چند تا فیلم دیگه. زمان مثلا 15 خرداد میشه، تصاویر دفن امامو نشون بدیم با یه سریالی مثلا بابا دیگه، بار دو بار سه دعای فجر بعد چی نشون بدیم؟ آقا واقعا یه دهه فجر رو بذاریم فقط تحلیل عملکرد امریکا در ایران، یک دهه فجر کامل چند بار پخش کنیم مردم. این کاری که الان شده برنامه‌ای مثل سراج و فلان، اینا برنامه‌ای 20 دقیقه بعضی پخش میشه. ما از این چیزا واقعا امریکای در ایران چیکار می‌کردن؟ یعنی از سال 32 که کرمین روزولت اومد ایران و اون اتفاق 28 مرداد افتاد، چی شد؟ در مورد کودتای 28 مرداد چه اصلا کسی میدونه که سه روز قبل این اتفاق افتاد؟ آقای کاشانی تذکر داد یه بار این کودتا ناتمام موند؟ نه. بعد چی اینا چه کار کردن؟ کجاها رو گرفتن؟ چه جوری شد؟ حالا شاید تو این سریال جدیدی که دارن نشون میدن به اینا هم بپردازن. خب میخوام عرض بکنم که اینکه واقعا مردم دنبال استقلال بودن، مگه استعمار چیکار میکرد با ما؟ اینو بس کنیم. دو، استبداد ستیزی. اینکه تو کشور ما یه حالتی درست کردیم که همه باید چی باشن؟ مطیع باشن. دولت ها، نمیدونم مجموعه نظام حاکم، ریشه هاش، همه چی؟ همه مسئول از هر گونه حرف و نقل و انتقاد و بحث و اینا. بعد اگر در جایی هم کسی حرفی بزنه، بالاخره این سیستم اطلاعاتی میدونن او رو چه کار بکنن. معلم تو روستا مثلا یه بحثی کرده، پیگیری میکنن، یارو رو پیدا میکنن، میارن. البته بعضی میگن اینجوری میکنن، میگن نه بابا اینجوری هم نبوده. میگیم آقا این زندان، آدمایی که توی زندانای اینا بودن شکنجه شدن هستن. میگن اینا اقراق میکنن. میگیم آقا این دست و پاشون هست دیگه، حالا این پایی که اینجوری شده از کجا معلوم؟ راست بگن. بعد جالب در مورد جمهوری اسلامی میگن بله جمهوری اسلامی شکنجه‌گاهش. میگیم کجا هست؟ ای بابا تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیز. یعنی تا نباشد چیزکی استدلال دست و پای مجروح این آدم ها استدلال نیست؟ میگن نه. بله کسی، من قبلا هم عرض کردم، ما بگیم آقا در جمهوری اسلامی تخلفی نشده. نه خیر، تو همین کهریزک تخلف شد، 3 نفر کشته شدن، 2 تا نیروی انتظامی و 9 تای دیگه، 2 تا اعدام، 9 تا حبسای بلند مدت محکوم شدن. کی گفته که تو جمهوری اسلامی؟ خب نه، وقتی اتفاقات اینجوری میفته عدالت رهبری چی میشه؟ تو بگو عدالت امیرالمومنین چی میشه؟ حضرت حاکم گذاشت 1000 تا تخلف کرد. حاکم اگر در ذیل حکومتش تخلف کردن که از عدالت ساقط نمیشه. حاکم اگر تخلف شد چش رو بر تخلف بست. خب حالا دیگه بالاخره 4 تا تخلف هم میشه. نه، اگه تخلف رو متوجه شد برخورد نکرد او، خب برخورد ما باید ببینیم. نه، همه برخورد ما نباید ببینیم. اگر نه اعتراضی نه ببینید، مثال عرض میکنم، فرض کنید رئیس جمهور اشتباه میکنه، رئیس جمهور بالاخره معصوم از چه این چه قبلی ها. خب رهبری اون رو توبیخ میکنه، همینا باید اطلاع رسانی بشه. به نظر شما رئیس جمهوری که مثلا هر هفته توبیخ میشه، بعد 4 هفته اخبارش بیاد بیرون، دیگه مردم اینو اصلا حساب میکنن؟ غلطی این حرف. نه، اگر که توبیخی هست ما باید در جریان قرار بگیریم. شما مثلا پدرتون میخوان شما رو دعوا کنن، میان تو دانشگاه. خب بچه‌ها دانشگاه پزشکی همه هستن، آره همه، اونی که غایبون هم بگین چای میخوره بیاد. خیلی خوب، همه این دختر من بی تربیت، بلکه همه آگاهی. حالا البته قیاس مالفارق از باب طنز دارن میگن، ولی این دوتا با هم نباید رئیس جمهور رو خاکشیر بکنیم بین مردم. هیچ کی اصلا آدم حساب نکنه، کوتاهی میکنه. بارها آقا میگن من تذکرات رو دادم، یا اگر چیز شد دوباره خواهم داد، یا علنی خواهم گفت. به شدت پیگیری این اینجا دین بشه، اینجا این کارو بکنید، اینو بگیرین، اینو ببندین، اینو همه با حساب کتاب هست. اما اینو نباید هم اطلاعاتی بشه، ولی این که یه کاری بکنیم صدا کسی در نیاد. البته میگم چون ما معمولا کم مطالعیم، نمیریم سراغ این که آقا قبل از اینکه جریان انقلاب آغاز بشه رسانه‌ها چه کاره بودن، رسانه‌ها چقدر حق داشتن نقد بکنن، حق داشتن چی بگن. سوم، بفهمید من همون موقع، حالا اون موقع خدمت شما نبودیم، همون موقع به شدت عرض میکردم که عملکرد صدا و سیما رو قبول ندارم. الان هم عرض میکنم. خب این که کریزک یه اتفاقی افتاد، شما فرض بفرمایید مثلا ندا آقا سلطان توی خیابون فرعی با یه سلاح غیر سازمانی کشته میشه. بابا سلاح سازمانی همه جای دنیا هست، مثلا هیچ جای دنیا با وینچستر پلیس کسی نمیزنه، وینچستر گاو میزنه یه تیر انقدی. اگه کسی کشته بشه هم میگن سلاح سازمانی ما نیست. ندا آقا سلطان کشته میشه، یک سال بعد، بعد از این که همه الله اکبر رو میگن و هفت ماه کشور حواس، سال بعد تو سالگرد شاید تونه یه مستند پخش شد، دوباره محله ما الله اکبر شروع شد تو فضای خبر. یعنی این من الان میرم پیش نفر و میگم این به من فحش داد، ایشون بعد یک ساعت اثبات بکنه که فحش نداده، دو ساعت تلاش بکنه که من فحش دادم. اگه بتونه اثبات بکنه که فحش نداده، اگه بگه این فحش دادم بسته دیگه، همون که اثبات کرده فحش ندادی کافیه دیگه، نمیتونه اثبات کنه من بهش فحش دادم. خبر اینه، شما زودتر گفتی یا بی بی سی زودتر گفت؟ شما زودتر بگی او باید رد بکنه، او زودتر بگه شما باید رد کنی. جمعه انتخابات برگزار شده، جمعه شب کشور شلوغ شده، تا سه شنبه زوریش خبری پخش نمیشه. یعنی چهار روز ما به بی بی سی و بی او ای وقت میدیم تمام افکار عمومی ما رو قبضه بکنن، بعد سه شنبه زور میگیم بله یک مقدار بالاخره شلوغیایی هم هستش و اینا. و جالبه که از شنبه همه میگن آقا چه خبره تهران، خب همه میگن، بعد میگیم که مثلا اینه چرا اخباری چی نمیگه؟ یعنی وقتی این که از این دوستان ما که سازمان بود میگفت، گفتم آقا به من اجازه بدید من یه دوربین بردارم برم همین تصاویر معمولی رو بگیرم، نذاشتم. چرا؟ من شنبه بعد از ظهر سهروردی کلاس داشتم، زنگ زدیم آژانس هیچ ماشینی نمیومد، همین گفتن ماشین نیست و فلان، خیابونا شلوغ بود. آقا یه راننده بفرسته با مسئولیت من، یه راننده اومد خیابون سهروردی اون اطرافم شلوغ کرد. زنگ زدم به یک دوستان گفتم آقا یه نفر با یه دوربین بفرستید بیاد رفتارا اینا رو بگیره، مردم حسابشون رو جدا میکنن از اینا، ماهیت اینا رو نشون بدید چه کار میکنن. هیچ پخش نشد، کاملا که ذهن مردم رو خراب کردیم، ده زیادی از مردم رو. بعد چهار روز گفتم حالا اینجوره حالا اونجوره، تلویزیون یه سری برنامه شو کرد پخش. یعنی واقعا اگه بگن ضعیفتر از این میشد کاری کرد، من چیزی که بزنم میرسید تک میداد این دست اسرائیل هم یه هم چی کارایی میکرد. بابا صدا سیما کارش چی؟ اطلاع رس سر زر بگو، سری منتقل کن، مردم آگاه بشن چه حسابشون جد مردم قرار. شما ببینید بعد از سخنرانی 29 خرداد آقا چه اتفاقی افتاد؟ برای چی دوشنبه اینقدر خیابون آزادی جمعیت بود، برای 29 روز 30 خرداد یک دهم اینم نیامد؟ نه آقا چون نظام گفت نیان، خب قبلا نظام گفت بود نیان. برای چی؟ به خاطر که خیلی ها فهمیدن، لااقل به شک افتادن، یه انگار بحثوی دیگه هم هست. اما این کار باید رهبری بتونه آزم انجام بده. کار صدا سیما چی؟ آنن و آنن باید بگه، نمیگه. مدیریت اقنایی هم کار سختی، چرا نمیگه؟ باید اون وقت برید ببینید چند درصد بدنه صدا سیما به این چیزی که من دارم میگم معتقده. اسلام خواهی بفهمید. شما در جواب چی میگین؟ در جواب یک بار اون خطبه نماز جمعه رو کامل گوش کنید. رهبری اول از هر چهار نفر تعریف میکنن، میگن یکی از اینا نخست وزیر خود من بوده، یکی از اینا رئیس مجلس بوده، یکی از اینا فرمانده سپاه بوده، یکی هم رئیس جمهور کشور بوده. بعد میان سراغ اتفاقی که تو مناظره ها علیه آقای هاشمی و آقای ناطق افتاد، برخلاف روش و منش خودشون شروع میکنن از کی؟ از آقای هاشمی و آقای ناطق نام میبرن و از اونا برخلاف منش رهبری تو نماز جمعه شروع کنن از این افراد نام بردن و دفاع کردن. بعد میگن اختلاف آقای هاشمی و آقای احمدی‌نژاد از کی آغاز شد؟ از سال 84 توی این موضوعات. خب تو این موضوعات اتفاق افتاده، یعنی تو عدالت اجتماعی آقای هاشمی چیز میگه، آقای احمدی‌نژاد یه چیز، توی سیاست خارجی آقا میگن تو این اختلاف نظر من با آقای رئیس جمهور نزدیکتره. میگن آره همه کارهای بعدی. آقا وقتی میگه نظر من نزدیکتره، ناظر به آینده میگه یا ناظر به آنچه که روی داده؟ میگن آقا این میدونی مثل چیه؟ مثل اونه که فردای انتخابات آقا تبریک گفت، که بله رهبری تبریک گفت، همین تبریک گفت یعنی تمام شد دیگه. این پنجمین انتخاباتی که آقا تبریک میگه، دور دوم آقای هاشمی، دور اول دوم آقای خاتمی و دور اول آقای احمدی‌نژاد، هر چهار دوره آقا فردا انتخابات تبریک گفت، هیچ کس نگفت آقا هنوز شورای نگهبان رسیدگی نکرده به شکایات. تو همه دوره قبلش آقای هاشمی شکایت داشت، دوره آقای خاتمی هم حرف و نقل بود، دوره دوم آقای هاشمی هم حرف، اما رهبری تبریک میگیر. یعنی ببینین این که عرض میکنم اون خطبه رو گوش بکنیم بعد نظر بدیم، برای اینه تو اون خطبه میگن آقا اومد گفتش که آقای احمدی، بابا آقا از آقای هاشمی چه جوری تعریف کرد؟ تو کدوم نماز جمعه رهبری دم بده یه آدم اینجوری حرف زده؟ آقا گفت من بعد از اون جریان چیز به رئیس جمهور تذکر دادم، ایشون هم گوش کرد که دیگه نام نبره فلان، هیچ کدوم اینا رو نمیگه، یه جمله رو در میارن. آقا گفت بله بین این دوتا موازن به رئیس جمهور هسته. خب چی از این در میاد؟ رهبری به کی رأی داده؟ رهبری صد بار نگفته رأی من معلوم. مگه رهبری بین آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی در اون سال گیر کرده بود، آقای میرحسین بود، آقای رضایی بود، آقای کروبی با آقای احمدی نژاد، این که من با آقای احمدی نژاد نسبت با آقای هاشمی نزدیکترم چه ربطی به این ستا داره؟
نه
من میگم رهبری تصریح میکنه، میگه من رأیم و نزدیکانم هم نمیگن، اینو در نظر نمیگیرن، این جمله کنایه دار در نظر میگیرن. رهبری میگه من حتی به نزدیکانم نمیگن، و بعدم که میگن نه آقا به نزدیکان گفته، آقا میگه هر کس از من چیزی نقل بکنه درست نیست، تصریح میکنه. مثل این من به شما میگم به جان خودم گشنه نیستم، من اینجوری میکنم طفلک اینقدر گشنه شده که فکشو داره دست میکشه، بابا من گشنم نی، دارم تصریح میکنم. آقا میگه من به کسی رأیمو نمیگم، میگم اینکه گفت نزدیکتره، بله بین این دوتا آقا میگه، اما ممکنه تو همون انتخابات مثلا آقای کروبی چیزی گفت، آقا بگه این از اینم بیشتر قبول دارم، اینم گفته.
نه
بسیار جمله درستی بود، چون 4 سال اول آقای احمدی نژاد به شدت سیاست ها سیاست های درست و دقیقی بود. اگر ما اون رفتار 4 سال خصوصا 3 سال اول، یعنی 84 تا 87 آقای احمدی نژاد ادامه میدادیم خیلی، اما آقای احمدی نژاد از سال 88 از این رو به اون رو شد، یعنی با حالا اون بحث دیگریست، از گذاشتن من اصلا به این بحثا کاری ندارم، از گذاشتن اون آقا به عنوان معاون اول و بعد بساطای بعدیش، و الا سال 84 تا 87 خصوصا به 8 تا انجام طوری، یعنی تر هدفمندی سوخت همین یک کار او، همین کاری که جرأت کرد انجام بده، و بعد هدفمندی رانا که 30 سال که جرأت نکرد سمتش بره. اما این در تو دور دوم بود، آقای انجام از 88 چیز شد دیگه، از دست رفت. خب اما این که قبلشو تو اون دوره مخالفین او، مخالفینش سکوت کرده بودن، چون همه داشتن میدیدن که چه اتفاقی داره تو شهرهای مختلف تو رونق فضای کسب و کار میفته، تو کشاورزی، تو دامداری، ولی خب متاسفانه هر چه رشته بود خراب کرد. ولش کنید. سوم اسلام خواهی، من هستم برای سوال، لازم دونه دونه بیاد آخر جمع میکنم. توی بحث اسلام خواهی مردم دنبال اسلام بودن، شعار جمهوری اسلامی در اومد، هم اسلام توش بود هم مردم حاشیه نبودن. سال 88 هم آقا پای اسلام وای نستاد، آقا پای جمهوریه، آقا 88 گفت من از رأی مردم دفاع میکنم، 40 میلیون اومدن توی صحنه، یه نفر میگه آقا اینو رد کن، بس چی رد کنم، اصلا بس اسلام نبود سال 88، آقا هم 100 بار تصریح کرد من دارم از رأی مردم حمایت میکنم. خب نقش هدف در بفرمایید. بله خب میگفتن اینو، اما اگر چی میگفتن درست میگفتن، به قول آقای جوادی میفهمیدن کسی که جمهوری ایرانی نه مسلمونه نه ایرانی، خب به خاطر که اینا به قانون اساسی معتقد هستن یا نیستن. مگه میشه کسی من قانون اساسی رو قبول ندارم، کسی میگه مرگ بر اصل ولایت فقیه میتونه ادعا بکنه تبعه این کشور و تابع قانون این کشوره؟ قانون اساسی اینو گفته، شما که نمیدونی هر وقت دلت خواست، خب من این اصولش رو قبول ندارم، مگه منوعه؟ اگه نظام میخواست سال 88 برخورد قهری بکنه، تمام اونایی که از روز اول اومدن تو خیابون تا روز آخر همه مجرمن بر اساس قانون، اما اگه میل شخصی، من اینجوری دوست دارم، معذرت میخوام، خب منم دوست دارم یک ضربه بزنم، این که قانون آقا میگفت ملاک قرار بگیره این بود که اگه قرار شد هر کی گروهشو بیاره، خب انتخابات بعدی دیگه انتخابات نیازیست، میریم تو کویر لود طرفدار الف ب جیم دال سود میزنیم، یک دو سه بزنیم که هر کی تونست بیشتر وحشیگری بکنه. کجای دنیا اجازه میدن به یه نفر مردم رو بریزه تو خیابون، جان و مال و ناموس مردم رو به خطر بندازه؟ اومدن سنگ میزنن به نمازگزارا، میگه اینا مردان خداجوان، ببخشید اسم خداشون چیه که به نمازگزار سنگ میزنن؟ یعنی مراقب باشید به خاطر این که اون رئیس جمهور در اون 4 سال هر اشتباهی کرده، رفتارهای خبط اون بر اون رفتار. چرا آقا تو هی سخنهای مختلف جریان هشتش زنده نگه میداره؟ چون اینا خیانتی به نظام کردن که احدی نکرد. ما با اون 40 میلیون میتونستیم فک آمریکا رو بشکنیم تو مذاکرات. بعد اینا یه کاری کردن که بعد 88 بعد 2 سال دوباره تحریما شروع شد. تاریخ تحریما رو نگاه کنید، 2 سال تقریبا ما تحریم نداشتیم تا دوباره مهر 8 رسما هیلاری کلینتون گفت ما از خیابون ایران صدای خوبی میشنویم. این خیانت تومنی چقدر حساب بکنیم؟ اما نقش هدف در ایجاد پیشروی چیه؟ 4 تا نکته اینجاست. این را امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند. میفرمایند که ما از انقلاب ها دنبال چی؟ 1. بازگشت به اسلام راستین. انقلاب خوب توی محدوده اسلام باید این ویژگی رو داشته باشه. 2. اصلاحگری و ریشه‌کنی فساد در تمام زمینه‌ها. انقلاب باید برای این هدف باشه. 3. برقراری عدل و زوال سیستم ضعیف و قوی. اعطاء کل ذی حق حقه. اجرای کامل و بدون تبعیض مقررات اسلامی. اگر قراری انقلابی به نام انقلاب اسلامی، حالا در هر دوره، مثلا امیرالمومنین علیه السلام میگه خب حالا 25 سال خلافت قصد شده، من میخوام بیام سر کار، شعار تو چیه؟ باید اینا باشه. ما میخوام سال 50 انقلاب کنیم، شعار باید چی باشه؟ باید اینا باشه. اینا اهدافی است که ما باید مد نظر قرار بدیم برای اینا انقلاب بکنیم. سوگیری انقلاب باید اینا باشه. اگر اینا نباشه، خب انقلاب اسلامی هم ممکنه مثل هر انقلابی آغاز بشه. بعد یه بار ما یه اهدافی رو در نظر بگیریم که این اهداف چی؟ اصلا نه تنها تقویت کننده موضع اسلام نیستن، بلکه یه وقتای موضع اسلام چیکار کنن؟ حتی تضعیف بکنن و بهش ضربه بزنن. روز شروع امامت امام زمان علیه السلام هدیه پیشکار اون حضرت سلامتیشون و تعجیل در ظهورشون یه صلوات خط بفرمایید.